بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 26 رسائل مرحوم شیخ انصاری، کتاب براءت، از خط دوم صفحه 38 جلد دوم نسخه لجنه، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، مورخه دوشنبه 29 مهر ماه 1381، 14 شعبان المعظم 1423.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بنا شد امروز فقط عبارت بخوانم، یه نکته که برسیم انشاءالله. و اما تیارتو به فتح الیائه، و اما تیاره به فتح یا تیه، و قد یسکنو، ضمیر یسکنو رو بزنید به یا، و گاهی ساکن می شود یا، یعنی میگن تیره. خب معنای تیره چیه؟ و هیه فل اصله التشعم به تیر، و هیه رو بزنه به تیره، و اون تیره فل اصل، اصل یعنی لغت، و تیره در لغت فال بد زدن با پرنده است. التشعم به تیر، فال بد زدن با پرنده است. دیروز مثالش زدم، مثلا صبح شما میخواید بیای درس، میبینی یه پرنده یه صدای از خودش خارج کرد، میگید که نه امروز دیگه درس تعطیله، فال بد میزنی. تیر یعنی پرنده. و هیه فل اصله التشعم به تیر، هیه یعنی تیره در لغت فال بد زدن با پرنده است. لأن اکثر تشعم العربه کان به، خصوصا الغرابه. هر جه کلمه خصوصا دیدید معابدش رو نصب بدید، مفعولون بهشه. خصوصا الغرابه. چرا به فال بد زدن میگن تیره؟ چون غالبا با پرنده در بین پرندگان هم مخصوصا به کلاغ فال بد میزدن، به دلیل اینکه اکثر فال بد زدن عرب، دوست دارید عرب بخونید، دوست دارید عربی بخونید، هر دو جایزه. به دلیل اینکه اکثر فال بد زدن عرب ها کان به، ضمیر کان رو بزنید به اکثر، می باشد اکثر فال بد زدن عرب ها به رو بزنید به تیر، اکثر فال بد زدن عرب ها می باشد با تیر، خصوصا الغرابه، مخصوصا کلام. خب ول مراد، حالا این که پیامبر اکرم می فرماید رفع عن امتی التیره یعنی چی؟ مرحوم شیخ میگه دو احتماله. یک احتمال اول اینه که مؤاخذه تیره برداشته شده. یعنی چی؟ یعنی اگر امم سابقه تیره می کردن مؤاخذه داشتن، ولی خداوند منت گذاشته از امت پیامبر مؤاخذه تیره را برداشته. این احتمال اول. پس احتمال اول این که پیامبر می فرماید رفع عن امتی التیره، یعنی از امت من مؤاخذه تیره برداشته شده، ولی امت های دیگه در مقابل تیره چی می دیدن؟ ما. یک احتمال. احتمال دوم اینه که به وسیله حدیث رب یه اثر دیگه تیره برداشته میشه. عرضم خوب برسید، یه اثر دیگه غیر از مؤاخذه، تا برسیم اون اثر دیگه چیه. امضاء بر برای امت پیامبر مؤاخذه در الان روایت میاریم، مؤاخذه داره بر امت پیامبر منت گذاشته شده، مؤاخذش برداشته شد. اما این کلمه امضایی که از زبان اومد بیرون خیلی کلام توش، الان میرسم بهش. ول مرادو اینجور پیش بیریم انشالله خوبه دیگه. در این حدیث دو احتماله. یک ول مرادو یعنی و مقصود، ام ای که میگه رفع عن امتی التیره، دو احتماله. یک و مقصود یعنی مقصود حدیث، اما رفع المؤاخذه علیها یا برداشته شدن مؤاخذه بر تیره است، یعنی از امت پیامبر مؤاخذه بر تیره برداشته شده. اگر امم سابقه تیره می داشتن مؤاخذه می شن، ولی بر امت پیامبر برداشته شد. یا برداشته شدن مؤاخذه بر تیره هست، این احتمال یک. و یؤیده، مگه تیره مؤاخذه داره که بگیم حدیث رفت میاد مؤاخذشو بر می داره؟ میگه بله تیره مؤاخذه داره. این و یؤیده، میخواییم یه روایت بیاریم که تیره چی داره؟ مؤاخذه داره. و یؤیده، این هوشو بزنید، این ضمیره هم میخوره به مؤاخذه بر تیره و تأیید میکند این مؤاخذه داشتن تیره را. چی؟ حالا میگم چرا گفته یؤیده، الان میگم. و تأیید میکند این مؤاخذه داشتن تیره را. چی تأیید میکنه؟ ما روی من، آنچه که روایت شده است از این که روایت اینه که ان تیره شرکن، تیره شرکه، و انما یذهبه توکل، و این است روز این نیست از بین میبرد. این هو رو دوست دارید بزنید به شرک، دوست دارید بزنید به تیره. حرف از میرزای شیرازی بزرگه. و انما یذهب، کدوم حرف از میرزای شیرازی بزرگه؟ تو همین مرجع ضمیر، ضمیر مهمه. تو این مرجع ضمیر ایشون فرمود دو احتماله. عرض میکنم الان چرا گفته یؤیده. و اجازه مؤاخذه مستر اجازه وجه. و انما یذهبه توکل، و این است روز این نیست از بین میبرد اون تیره را. چی؟ توکل، این توکل بر خدا. تا اینجا با من اومدی؟ خب بله اومدی دیگه، چی داشت؟ چیزی که نداشت که. بله. اما رفقا ببینید، هر تیره شرک نیست، هر تیره شرک نیست. میدونید چه تیره شرکه؟ تیره ای که انسان مسبب اصلی امور را فقط تیره بدونه، این شرکه. مثلا نگاه کنید، من بله نفرمایید، من صبح از منزل میام بیرون، میبینم یه کلاغ داره صدا میده. اصلا این صدا دادن کلاغ را علت اصلی و اساسی برای تعطیل شدن درس میدونم، این میشه شرک. اما اگر تیره و یه چیز دیگه باشه مسبب بدونه، این شرک نیست. ببینید علت این که مرحوم شیخ تعبیر به یؤیده میکنه همینه. چرا؟ چون تو روایت که میگه تیره شرکه، یه نوع خاصی از تیره است که شرکه. واقع این روایت رو میخواد دلیل قرار بده برای اینکه مطلق تیره مؤاخذه داره، دیگه نمیشه که. مصداق که نمیتونه دلیل برای مطلق باشه، مطلق میتونه دلیل برای مصداق باشه، مصداق نمیتونه دلیل برای مطلق باشه. عرضم رسیدید؟ نه نرسیدید. نگاه کنید، تیره دو نوعه. بعضی از این توضیحات از میرزا شیرازی جلد 4 صفحه 38. تیره دو نوعه، یه تیره هست که شرکه، یه تیره هست که شرک نیست. اون تیرهی که شرکه چه نوع تیرهی هست؟ انسان مسبب اصلی و عامل اصلی این امور را فقط تیره بدونه، این شرک. کلاغ صدا داد سو، من علت اصلی تعطیلی درس و صدای کلاغ میدونم، این میشه شرک. بله، من به مقصدم نمیرسم، علت اصلیش کلاغه، این میشه شرک. ولیکن اگر صدای کلاغ و یه چیز دیگه باشه، این شرک نیست. الان مرحوم شیخ میخواد با این روایت دلیل بیاره که تیره چی داره؟ بگید مؤاخذه داره. میدونی چجوری میخواد دلیل بیاره؟ قیاسه. میگه تیره شرکه، شرک مؤاخذه داره، بس تیره مؤاخذه. آقای شیخ انصاری، مدعای شما اینه که تیره مؤاخذه داره، والا که دلیل چی رو اثبات میکنه؟ یک قسم میگه مؤاخذه داره، یک قسم شرکه و مؤاخذه داره. وقت فرد میتونه دلیل بر مطلق باشه یا نمیتونه باشه؟ نمیتونه. ولی مطلق میتونه دلیل بر فرد باشه یا نمیتونه؟ میتونه. عرضم رسیدی؟ علتی که تعبیر بویا ایدو میکنه اینه. بله؟ تو ذهنم نیست، فقط میدونن که تنجیم قبل از صفحه 40. و یؤیده ما روی من ان تیره شرکون، و انما یذهبه مطلب از دستتون در نره، امروز که اصلا خوندن نداشتیم. و اما اینجا دقیق، پس این که پیامبر میفرماید رفع عن امتی التیره، از امت من تیره برداشته شده، دو احتماله. احتمال اول اینه که مؤاخذه تیره برداشته شده، احتمال دوم اینه که یه اثر دیگه برداشته شده غیر از مؤاخذه. اون اثر دیگه میدونید چیه؟ سد مقاصد. سد مقاصد، سد مقاصد یعنی چی؟ سد یعنی منع کردن، مقاصدم یعنی قصدها. امتهای قبلی با این تیره سد مقاصد میکردن، یعنی فال بد میزدن دنبال قصدشون نمیرفتن، سد مقاصد. صبح مخواستن بیان درس، توجه حالا قبل این که رسال نبوده، صبح مخواستن بیان درس، کلاغ صدا میداد، با این صدای کلاغ فال بد میزدن، فال بد میزدن سد مقصد میکردن. سد مقصد یعنی چی؟ یعنی درس نمی اومدن، دنبال قصدشون نمی اومدن. حالا میگه خوبه که خدا خیره، حالا به وسیله این حدیث رفت سد مقاصد برداشته شده. یعنی چی؟ یعنی از امت پیامبر برداشته شده سد مقاصد تیره، یعنی تو امت پیامبر سد مقاصد نیست. عرضم رسیدی؟ این در حد ترجمه، ترجمه کنن تا برسن بعد مطلب عمیقش. چی فهمی؟ چی میخوایی بگی؟ خب واقعا باشه، اما چی میخوایی بگی شما؟ خب واقعا باشه، شاره نمیتونه برداره. اینو بفرمایی تا برسم به کلام مرحوم آخوند. و اما رفع، ببینید حالا من ترجمه کنم، و اما رفع و اثرها، احتمال دوم، مقصود حدیث رفع اینه برداشته شدن اثر تیره. کدام اثر؟ اثر غیر مؤاخذه ای. اثر غیر مؤاخذه ای چیه؟ سد مقاصد. ببینی این حدیث قطعا مؤاخذه رو برمی‌داره ها، ولی این که حدیث قطعا مؤاخذه رو برمی‌داره به عنوان قدر متیقن برمی‌داره. مثلا ببینی حدیث ظهور در چی داره؟ میگه حدیث دو احتمال درش، یک بفرمایی مؤاخذه رو برداره، دو سد مقاصد رو. آقا اگر حدیث میگه سد مقاصد رو برمیداره قطعا مؤاخذه برداشته میشه ها، منتها مؤاخذه برداشته میشه به چه عنوان؟ به عنوان قدر متیقن. پس این که میگه اما رفع و اثرها یا برداشته شدن اثر چی؟ تیره. چه نوع اثری؟ اثر غیر مؤاخذه. اثر غیر مؤاخذه چیه؟ سد مقاصد. این به عنوان ظهورا، بله به عنوان قدر متیقن قطعا مؤاخذه برمیداره. و یا برداشته شدن اثر تیره، اثر غیر مؤاخذه ای. چرا؟ لأن التتیره، به دلیل اینکه فال بد زدن، کان یسدهم عن مقاصدهم. دیگه ساده است، کان ضمیر کان رو بزنیم به تتیر، می باشد این تتیر فال بد زدن یسدهم، منع می کرد ایهم. چون درس امروز ساده است، یکم میخوام برام تو عمق کلمات، این ضمیر هم به کی بزنی؟ عرب رو از کجا آوردیم ما؟ نه یه چیز تو عبارته که قشنگتر میخوره دیگه. نه نفرمایید، بارکالله احسنت. این ضمیر یسدوم رو بزنید به متطیرین، لأن دقیقش اینه، حالا غیر دقیق هرچی میخواید بزنید، لأن تطیره، به دلیل این که تطیر کان یسدوم، این تطیر منع میکرد این فال بد زنندگان را. از چی معنی میکرد؟ از اینکه بیان درس. ان مقاصد، مقاصد جمع مقصد، مقصد مصدر میمیه، یعنی از قصدهایشان. فنفاه و شرع، ضمیر نفاه رو بزنید، پس نفی کرد این اثر را شرع. یعنی دین اسلام میگه چی؟ میگه این سد مقاصد نیست، ضمیر رو بزنید به اثر، نفی کرد این اثر را شرع. اینجا یه اشکال، خود مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود که حدیث رفع چه نوع آثاری رو برمی‌داره؟ آثار شرعیه. سد مقاصد که آثار شرعیه نیست که. این یه اشکال قشنگ، حدیث رفع آثار شرعیه برمی‌داره، سد مقاصد که آثار شرعیه نیست که. من نمی‌دونم الان جواب میدونم خب مستقیما نیست یعنی چی؟ خب میدونم بالاخره باید یه چیزی برداشته بشه که شرعی باشه، صد مقاصد که شرعی نیست. نه خب نه که درست اثر شرعیه، مثلا نه باید بر روی چیزی که اثر شرعی باشه، صد مقاصد که اثر شرعی نیست که. بله نه ممکنه کار غیر شرعی باشه. مقاصد هم مقاصد جمع مضاف، جمع مضاف مفید عمومه. مرحوم آخون اینجا جواب داده، اشکالش خیلی خشنگ، جوابش عمیق، حاشیه آخون صفحه 197 ندارید الان عرض میکنه. آقا آثار شرعیه بر دو نوعه، آثار شرعیه اختراعیه مثل وجوب نماز، آثار شرعیه امضائیه. آثار شرعیه چی؟ امضائیه. یعنی چی؟ یعنی اگه شارع مقدس چیزی عرف را منع نکنه این معنا چیه؟ امضا کرد، این میشه شرعی. حالا اگه صد مقاصد امم سابقه داشتند، اگر شارع مقدس این صد مقاصد را بر نداره معناش اینه که امضا کرده، اثر شرعی میشه یا نمیشه؟ امضایی میشه، میشه اثر شرعی امضایی. وقت حدیث رفت میاد این اثر شرعی امضایی رو برمیداره. به عبارت دیگه مراد از اثر شرعی میدونه چیه؟ چیزی که شارع میتونه درش تصرف بکنه، حالا یا به عنوان اختراعی یا به عنوان امضایی. این صد مقاصد میشه اثر شرعی امضایی. لأن التطیر کان یصدهم عن مقاصدهم، به دلیل این که فال بد زدن منع می کرد اون فال بد زنندگان را از مقصدشون، فنفاه و شر نفی کرد اون اثر را دین. مطلقا مطلقا تیره برداشته شد از امت پیامبر، شرک دلیل خاص داره. و اما الوسوسه تو تفکر، اینا رو توضیح دادم، و اما وسوسه در تفکر در خلق، آقا دیگه من در حد ترجمه میگذرم. کما فی نبوی ثانی، همونطوری که در نبوی ثانی، بالای نبوی ثانی بنویسید نبوی هندی، در نبوی هندی عبارت اینجور بود، اول وسوسه بود بعد تفکر، گفت الوسوسه تو فی تفکر فی القلب، همین هم خیلی قشنگه، یعنی وسوسه های شیطانی در تفکر در قلب. کما فی نبوی ثانی، همونطوری که در نبوی ثانی بود. رفقا نبوی ثانی یعنی چی؟ نبوی هندی، در نبوی هندی اول وسوسه اومده بود بعد تفکر. او یا التفکر فی الوسوسه فیه، ضمیر فیه رو بزنید به خلق، یا اینجور بگیم عبارت تفکر در وسوسه در خلق. کما فی الاول، همونطوری که در حدیث اول بود. رفقا الاول میدونید یعنی چی؟ یعنی حدیث رفع خودمون، در حدیث رفع خودمون اول تفکر بود بعد وسوسه. حالا ببینید عبارت مرحوم شیخ، خدا رحمتش کنه، مرحوم شیخ میگه فهما واحدون، هما رو بزنید، یعنی این دو تعبیر یکیه، چه وسوسه اول بیار تفکر بعد بگو وسوسه در تفکر در خلق، چه تفکر اول بیار وسوسه بعد بگو التفکر فی الوسوسه فی الخلق، فهما واحدون، هما رو بزنید، این دو تعبیر یکیست از جهت معنا، بل اول و انصر، اولی مناسب تره. اولی چی بود؟ هندی. هندی چی بود؟ آقا وسوسه عارضه به تفکر میشه یا تفکر عارضه بر وسوسه میشه؟ تمام شد، وسوسه عارضه به تفکر میشه، درسته؟ لذا اولی بهتره. حالا من ردش میکنم الان، فهما واحدون، هما رو بزنید، این دو تعبیر یکیست، بالای واحدون می‌نویسید معنن، این دو تعبیر یکیست از جهت معنا، هر دو یه چیزه، ولی اول و انسب، ولی اولی مناسب تره. چرا گفتم اولی مناسب تره؟ چون وسوسه عارضه به تفکر میشه، تفکر که عارضه به وسوسه نمیشه. خدا رحمتت کنه مرحوم میشی، فهما واحدون گفتنت چیه؟ ولی اول و انسب گفتنت چیه؟ اولا چی؟ بابا میگه فهما واحد، این دوتا یکیه، اگه این دوتا یکی دیگه انصب معنا نداره که.
اصلا عباراتنا شتا، حسن ما هیچی. ترجمه این نظر به معناست، نظر به الفاظه. اگه نظر به الفاظ درست، پس انسب میشه لفظا. فهما واحدون، این دو تعبیر یک. هما رو به کی زده؟ زده به معنای تعبیرات. تعبیرات لفظ یا معنا هست؟ یعنی شما از جیبتون یه از جهت معنا میذارید روش؟ خیلی خوب، بذارید، اون اشکال برطرف میشه. فهما واحدون، آقای درس راحت ها، فهما این، حالا ما البته اشکال نمیشین، اشکال هست. فهما واحدون، این دو تعبیر یکیست، ولی ول اولو انسب، اولی مناسب تره. ولعل ثانی اشتباه من الراوی، ما تو حاشیه هم نوشتیم ولعل، لعل ثانی اشتباه من الراوی، اشتباه من الشیخ. ولعل ثانیه، و شاید دومی. دومی چی بود؟ التفکر فی الوسوسه فی الخلق. شاید دومی اشتباهی است از راوی. ما دو تا حرف داریم با شیخ انصاری، میگه شاید دومی اشتباه است از راوی. بابا یه عالم روایت داره که اول تفکر بوده بعد وسوسه، گفته التفکر فی الوسوسه فی الخلق، این اشتباه از راویه. حالا اینجا راوی اشتباه کرده، جای دیگه اشتباه کرده؟ دو صفحه دیگه میرسی که همین تعبیر شیخ تو یه روایت دیگه میاره، این شاید اشتباه از راوی. این اولا سخن ما با مرحوم شیخ. ثانیا عرضم رسیدید یا نه؟ سخن دوم نرسیدید؟ عرضم باید برسید. بابا یه عالم روایت داریم که اومده چی؟ التفکر فی الوسوسه. حالا اینجا اشتباه از راوی، جای دیگه که خود شما شیخ انصاری آوردی چی؟ این سخن اولی که ما با شیخ انصاری داریم. سخن دومی که با شیخ انصاری داریم اینه، جناب شیخ انصاری خدا رحمتت کنه، یه کتابی هست به نام متول، سه صفحه قبل از احوال مسندش یه بحث مطرح میشه به نام بحث قلب، بارکلا، و فی القلب ثلاثه اقوال، قبله السکاکی مطلقا و رده غیره مطلقا و لحق انتظم من القلب اعتبارا لطیفا قبل و الا رده. یه بحثی داری قلب، قلب بسیار حسنه، جز صنایع بدیعیه است، 17 صنعت اوله قلب. ادخلت القلم صوته فی رأسی، داخل کردم کلا رو در سرم، سرم رو داخل کلا میکنم، کلا رو داخل در سرم میکنم. میگه اگه به پایین بکشی نفرمایید خدا خیره دیگه، پایین کشیدن باره کشیدن نداره که. بالاخره انسان سرشو داخل کلا میکنه، که کلا که داخل سرش نمیکنه. شما انگشتر رو داخل دستت میکنه، دست داخل انگشتر میکنه. آقا قلب میدونید معناشه؟ قلبی که جای کلمات عوض بشه. ادخلت القلم صوته فی رأسی، دقیق شیه، ادخلت رأسی فی القلم صوته. قلب جز صنایع بدیعیه است، جای کلمات توی روایت عوض شده. چرا شما میفرمایید اشتباه از راویه؟ آقای شیخ انصاری که شما که دلیلی که پنجمون همیشه انصافه، خب اینجا بگو قلب، احتمال قلبم بده، بگو جای کلمات عوض شده. ولعل ثانی اشتباه من الراوی، تمام شد. ول مراد رفقا یه لحظه اینجا باشید. آقا یالا این تفکر در وسوسه در خلق، یه وسوسه در تفکر در خلق دو تا معنا داره. معنی اول مراد از خلق رو بگیرید خلقت، یعنی یه نفر در امور خلقت فکر میکنه خالق من کیه؟ خدا. شیطان اینو میندازه تو وسوسه، میگه حالا که گفتی خالق تو خدا هست، پس میگو خالق خدا کیه؟ مرحوم شیخ شیشت روایت میاره که اینجور وسوسه بخشیده شده. یه معنی دیگه هم داره دیگه، امروز درسمون کشکولی هستا. یه معنی دیگه هم داره وسوسه در تفکر در خلق، مراد از خلق اسم مفعوله، معنی اسم مفعول یعنی مخلوق، یعنی کسی در امور مخلوق مردم تفکر میکنه، شیطان اینو به وسوسه میندازه، سوء ظن میندازه. توجه فرمودید؟ این دوتا معنا. حالا میخواین سراغ معنای اول که با شیش تا روایت این معنا بخشیده شده. نه، وسواس صيغه مبالغه است، یعنی زیاد وسوسه بشه. توجه فرمودی؟
این وسوسه یه دونه مش صادقه. ول مراد و بهی، بهی رو بزنید، و مقصود به وسوسه در تفکر در خلق، یا بفرمای ضمیر بهی، و مقصود به این تفکر در وسوسه در کما قیله، همونطوری که گفته شده علامه مجلسی در معنی اولشو میگه، وسوسه تو شیطانه لل انسانه، به وسوسه انداختن شیطان از انسان را، اند تفکرهی فی امر الخلقت، هنگام فکر کردن انسان در امر خلقت. خلقو به معنی چی گرفته؟ خلقت. و قد استفازت الاخبارو بالعفو عنه، و به تحقیق مستفیض می باشد روایات به چی؟ به عفو کردن از این وسوسه. آقا مستفیض به چه روایتی میگن؟ از خبر واحد بیشتره ولی به حد تواتر نرسیده. به چه خبری میگن متواتر؟ راویش 3 نفر باشه، 5 نفر، 70 تا، 12 تا، 14 تا، 313 تا، 124,000 تا. توجه فرمودی؟ خبر مستفیض به خبر میگن که بیش از خبر واحد ولی به حد تواتر نرسید. میرزای آشتیانی، وقد استفازت الاخبارو بالعفو عنه، مستفیض میباشد روایات به عفو از این وسوسه. کدوم وسوسه؟ وسوسه معنی اول، چارچوب دیروز دادن. یعنی اگر کسی در امر خلقت فکر بکنه، شیطان اونو وسوسه بکنه، بخشیده شد. روایت مرحوم تونکابنی میگه 5 روایت، ما گفتیم 6 روایت. الان میگن چرا ما گفتیم 6 روایت، چون گفت 5 روایت. حالا شروع کنی. 1، ففی صحیحت جمیل ابن دراج، در صحیح، روایت 1، در صحیحه جمیل ابن دراج، قلت لابی عبدالله، گفتم من به امام صادق علیه السلام، انه شان یقع فی قلبی امر عظیم، انه شان واقع می شود در قلب من یک امر عظیمی. رفقا بالای امر عظیم بنویسید مربوط به خلقت. واقع می شود در قلب من یک امر عظیمی. فقال علیه السلام، امام صادق فرمودن قول، بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. قال جمیلون، گفت جمیل، فکلما، اعراب بذارید کلما، کلو غلط، فکلما وقع فی قلبی شیئون، هر زمانی که واقع می شد در قلب من یه چیزی، قلت لا اله الا الله، می گفتم لا اله الا الله، فذهب عنی، ضمیر ذهب رو بزنید، می رفت اون شی از من. حالا وجه تأیید چیه؟ چجوری روایت تأیید میکنه که این وسوسه حرام نیست؟ اینجور، امام در مقام بیانه. اگر کسی هم شک بکنه که امام در مقام بیانه یا در مقام بیانیست، اصل چیه؟ در مقام بیان. اگر کار این آقا حرام بود، امام باید بهش میفرمود کار حرام مرتکب شدی، ولی امام نفرمود، معلومشه که حرام نیست. وجه تأیید، امام در مقام بیانه. موقعی که امام در مقام بیان، اگر کسی یه کار حرامی انجام میده، باید بهش بگه که مرتکب حرام شدی، دیگه مرتکب نشو. امام بهش نگفت مرتکب حرام شدی، این معلوم میشه که حرام نیست. روایت دوم، بذارید من یه 2-3 صفحه بخونم بعد گوش بدم. روایت دوم، و فی روایت همرانه فتح بیدید ان ابی عبدالله، و در روایت همران هست از امام صادق علیه السلام، ان الوسوسه، درباره وسوسه است این روایت، و ان کثرت، اگر چه زیاد باشد وسوسه. قال، فرمود امام صادق علیه السلام، لا شیء فیها، نیست هیچ چیزی فیها. فیها یعنی چی؟ وسوسه. تقول لا اله الا الله، میگویی تو لا اله الا الله. روایت سوم، و در صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، یه قصه است. جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، آمد، جاء رجل الى النبی، آمد مردی نزد حضرت، فقال، گفت اون مرد، یا رسول الله، انی هلکتو، من هلاک شدم. پیامبر بلا فاصله گفت که شما فکر میکردی شیطان اومد سراغش، بدونی که اون مرده بگه، شما فکر میکردی شیطان اومد سراغت، گفت که کی تو را خلق کرد؟ گفتی خدا. بعد گفت که چه کسی بس خدا را خلق کرد؟ گفت که بله. اون مرده گفت بله. یا رسول الله، آقا رفقا ساده است درس، انی هلکت، و من هلاک شدم. فقال لهو، گفت پیامبر لهو به اون مرد، چی گفت؟ تمام قضایا را پیامبر از غیب براش گفت. گفت که عطا کل خبیسو آمد به سوی تو خبیس. خبیس یعنی کی؟ شیطان. فقال لکه، گفت اون خبیسه به تو، من خلقک، چه کسی خلق کرد تو را؟ فقلت الله تعالی، تو هم در جوابش گفتی خداوند. فقال، فقال کی؟ شیطان. فقال خبیس، الله من خلقه، خداوند چه کسی خلق کرد خداوند را؟ نعوذ بالله، خورو بزنی به الله. فقال اون مرد، ای چه نوع حرفیه؟ حرف جواب. بله. فقال اون مرد، بله، والذی، بله همین اتفاقات افتاد، والذی بعثک بالحق قال کذا. ای بابا و قسمه، قسم به کسی که مبعوث کرد تو را به حق، قال شیطان کذا. کذا این مطالب را، ای کذا کنایه است. آخر سیوتی. فقال پیامبر، زاکه، زاکه رو بزنید، خوف تو، زاکه این ترس تو، والله قسم به خدا، محض ایمان، ایمان خالصه. یعنی این که ترسیدی میه به من میگی انی هلک تو، این ناشی میشه از این که ایمان خالص داری. روایت چندو الان میخوام بخونم؟ چهار. قال ابن ابی عمیرن، گفت ابن ابی عمیرن، فحدثه، فحدثه، حدثه درست نیست، بکنیدش حدثه، حدثه درست نیست. قال ابن ابی عمیر، گفت ابن ابی عمیرن، گفت ابن ابی عمیر، حدیث چهارم، فحدث ذالک عبدالرحمن ابن الحجاج، حدیث کرده از ذالک، این ذالک رو بزنید، یعنی حدیث محمد ابن مسلم، همین حدیث که الان خوندیم، حدیث کرده است این حدیث را عبدالرحمن ابن حجاج، یعنی عبدالرحمن ابن حجاج این همین حدیث را حدیث کرده. فقال، ضمیر قال را بزنید، تند که نمیخونم انشاءالله، گفت عبدالرحمن ابن حجاج، چی گفت؟ گفت حدثنی ابی، حدیث کرده است مرا پدرم، ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام، یعنی پدر عبدالرحمن برای عبدالرحمن نقل کرده، پدرش از امام صادق برای عبدالرحمن نقل کرده. حدیث اینه، ان رسول الله انما انا بقوله هازا محزل ایمان خوفه، این از ترز، این نیست، قصد کرده است رسول خدا، به تحقیق رسول خداوند، قصد کرده است به قول خودش، ضمیر قولی رو بزنه در رسول، قصد کرده است به قول خودش که فرمود هازا محزل ایمان، میخوام این مشارون لی هازا چی چیه؟ خوفهو، یعنی ترس اون مرد، ان یکون قد هلکه، این که هلاک بشه. پس مشارون لی زاکه و هازا روشن شد، مشارون زاکه و هازا چی شد؟ ترس اون مرد از هلاکت. بله؟ بله، ببینید رفقا، مرحوم تنکابنی گفته پنج روایت، ناشی میشه از همینجا، ایشون این دوتا رو گرفته یه روایت، ما گفتیم شیش روایت، اینا رو دوتا حساب کردیم. خوفهو، ترس اون مرد این که هلاک بشود. چرا هلاک بشه؟ حیثوی تعلیلیه، حیثو عرض فی قلبهی زالک، چون عارض شده در قلب اون مرد زالک، زالک یعنی چی؟ یعنی وسوسه. زالک رو بزنید وسوسه. چون حیث و حیث و تعلی، چون آرز در قلب اون مرزار. و فی روایت اخرى انه، روایت پنجم، به حساب مرحوم تنکابنی روایت چهارم، و در یک روایت دیگری از پیامبر بعد از سؤال از وسوسه، یعنی اول سؤال از وسوسه شد در بار پیامبر، پیامبر اینجور فرمودن، و در یک روایت دیگری از پیامبر هست، والذی بعثنی بالحق ان هذا، هذا رو بزنید به خوف، به تحقیق این خوف لصریح الایمان، صریح ایمان هست. یه روایت دیگری هستا، یعنی ترس از این که وسوسه انسان رو به هلاکت برسونه، این میشه ایمان صریح. ان هذا، به تحقیق این ترس، یعنی ترس از این که وسوسه انسان رو به هلاکت برسونه، صریح ایمان هست. فاذا وجدتموه، این هو رو بزنید به هذا، زمانی که یافتید شما این هذا را، فقولوا آمنا بالله و رسوله و لا حول ولا قوه الا بالله. و فی روایت اخرى، چه مباحث ساده است، و در یک روایت دیگری انها از پیامبر، اینم بعد سوال از وسوسه است، یعنی اول از پیامبر سوال از وسوسه شد، پیامبر فرمود، و در یک روایت دیگری است از پیامبر که ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال، شیطان از ناحیه اعمال میاد به سمت شما، فلم یقو علیکم، قدرت ندارد بر شما، فاتاکم من هذا الوجه لکی یستذلکم، می آید شما را از این وجه. رفقا کدوم وجه؟ وسوس. اینا رو بنویسید، نگید داره تون میخونه ها، راضی نیستم. فاتاکم من هذا الوجه، می آید شیطان به سمت شما از این وجه. وجه یعنی چی؟ وسوسه. لکی یستذلکم، برای این که منحرف کند شیطان شما را. زمار دقت کنید، فاذا کان ذلک، ضمیر کان رو بزنید به شیطان، زمانی که بود شیطان این چنین، یعنی چجور رفقا؟ کذاله یعنی از این وجه اومد، کذاله یعنی از این وجه اومد، یعنی از راه وسوسه اومد. فاذا کان شیطان کذالک، زمانی که بود شیطان کذاله، کذاله یعنی چی؟ از این راه اومد. فلیذکر احدکم الله تعالی وحده، باید ذکر کند. احدکم معناش یکی از شما نیست، یعنی همه شما باید ذکر کند، همه شما خداوند تبارک و تعالی وحده، یعنی وحدانیت خداوند رو به یاد بیاره. بله، چیزی دوچار، یعنی باعث میشه که وحدانیت خدا رو این آقا از دست بده. فلیذکر، باید به یاد بیاورد همه شما خداوند رو وحده، یعنی وحدانیت خداوند رو. و یحتمل، اجازه من یه سفر بخونم بعد گوش میدم. و یحتمل، آقا گفت این وسوسه در تفکر در خلق یا تفکر در وسوسه در خلق چند تا معنا داره؟ دو تا معنا. معنی اول چی بود؟ مراد از خلق خلقت. شیشت روایت آوردی که این مؤاخذه نداره. معنی دوم، مراد از خلق مخلوقه، یعنی انسان در امر مخلوق مردم فکر میکنه، شیطان به وسوسش میندازدش، میگه این آقا داره میره تو فلان خیابونی که اول مثلا خیابونش تا هست، تای دو نقطه معلومه، ولی اول تریاک هم که تا هست، حتما مخور تریاک بخره، توجه فرمودید. ای احتمال دوم، آقا چارچوبی دیروز عرض کردم ها. و یحتمل ان یراد، احتمال دوم، معنی دوم، و احتمال دارد ان یراد بالوسوسه فی الخلق، این که اراده بشود به وسوسه در خلق، الوسوسه تو فی امور الناس، وسوسه در امور مردم. و سوء او ارا بذارید رفقا، و سوء الظن بهم، و سوء ظن به مردم، و هازا. ببینید چه دقت های جالبی، ببینید مرحوم شیخ اولی فرمود حرامه، حرام نیست، ولی دومی نفرمود که حرام است یا حرام نیست. اگه قائل به قول مشهور باشه میشه چی؟ حرام. ان بعض زنه و هازا انسب به قوله، این هازا رو بزنی، یعنی این احتمال دوم مناسب تر است با قول پیامبر، مالم ینطق به شفته. رفقا اگه گفتی چرا مناسب تره؟ آقا مالم ینطق به شفتن، از این دوتا معنا کدومش بر زبان میاد؟ غالبا دومی بر زبان میاد، یعنی انسان در امور مردم فکر میکنه، بعد موقعی که با رفقاش مینشینه اینو بر زبان میاره، اولی غالبا بر زبان نمیاره، که مثلا با رفقاش بشینه فکر بکنه بگه بله من داشتم فکر میکنم شیطان میگه که خالقتی، چون اگر میگه رفقا اینو تردش میکنن، توجه فرمودید؟ غالبا دومی به زبان میاد و غالبا اولی به زبان نمیاد. خواهم رو بر غالب بکنید، از زنو یله خوشی بل اعمل اغلب، و هازا و این احتمال مناسب تر است با قول پیامبر، مالم ینطق به شفتن، مادامی که نطق نکند این آقا با لبانش. ثم هذا الذي ذكرنا، خوب پیش میریم ان شاء الله. خب از ظاهر المعروف في معنى الثلاثه الاخيره المذكوره في الصحيحه، تنوز به سر نکته نرسید رفقا، یک لحظه با من باش. ما حسد یه معنا براش کردیم، گفتیم رفع الحسد یعنی چی؟ یعنی این حسدی که حاسد اثر این حسد رو با دست و زبان ظاهر نمیکنه، مؤاخذه این حسد برداشته شد. عرضم رسیدی؟ ما دیروز یه معنی برای حسد کردیم، گفتیم مراد از حسد چه نوع حسدیه؟ حسدی که انسان حاسد یادتونه یا نه؟ گفتیم دو قسمه، گفتیم مراد از حسد اون حسدیه که انسان حاسد اثر این حسد درونیشو با دست و پا و لگد ظاهر نکن، یک معنا. حالا یه معنی دیگه برای حسد گفته شده، یه معنی دیگه گفته شده، اون معنی دیگه چیه؟ گفتن آقا این حسدی که در حدیث رفعه، اون حسدی است که در حد خطور باشه، بیاد زود بره، و الا اگر حسد عمدی باشه، چه اظهار بشه چه اظهار نشه، چیه؟ حرامه.
پس ببینید حسدی که ما معنا کردیم چه نوع حسدی بود؟ حسدی که ظاهر نشه. عده اومدن یه معنی دیگه برای حسد کردن، گفتن حسد چه نوع حسدیه؟ حسد خطوری. این که حدیث رب میگه حسد مؤاخذه، نه حسد خود. یک لحظه بیاد، یک لحظه من فکر کنم که مثلا ایشون مثلا فلان مداد داره من حسد بکنم، دیگه زود بره حسده. مؤاخذه این حسد برداشته شده. و الا اگر حسد عمدی باشه، چه اظهار بشه چه اظهار نشه، حرامه. یک معنا. پس اون معنی که گفتیم این معنا متفاوت بود. یه معنا برای تیره کردیم، گفتیم رفعت تیره یعنی چی؟ مؤاخذه تیره، یا چی؟ سد مقاصد تیره. عرضم میرسید یا نه؟ یه معنا کردی، حالا عده موندن یه معنی دیگه کردن. میدونی چجور معنا کردن؟ گفتن رفعت تیره، برداشته شده تیره، یعنی حرمت تیره، یعنی تیره حرامه. از امت پیامبر تیره برداشته، یعنی تیره چیه؟ حرامه. ببینی دقیقا بالعکس. پس ما یه معنی برای تیره کردیم، رفعت تیره یعنی رفع مؤاخذت تیره، یا رفع سد مقاصد تیره. ولی عده اومدن این معنی دیگه کردن، گفتن رفعت تیره یعنی چی؟ یعنی حرمت تیره. یکی میگه برداشته شد، یعنی تیره حرامه. یه معنی برای وسوسه در خلق کردیم، درسته؟ چه معنی کردیم؟ آقا اگر نفرمایید من تکرار میکنم. وسوسه شیطان در امر خلقت، یا وسوسه شیطان در امر چی؟ مخلوق. بعضی معنی دیگه کردن، مرومتون کابونی بعضی معنی دیگه کردن، میگه بعضی جور معنا کردن. وسوسه در تفکر یعنی وسوسه در قضا و قدر، نه در امر خلقت. یعنی انسان در قضا و قدر فکر میکنه، بالاخره حالا ما مجبوریم، مختاریم. توجه فرمود. پس ببینی ما سه تا معنا برای سه تا فقره کردیم، یه سه تا معنی دیگه هم برای سه تا فقره شده. معروف اولیه هست، نه برداشته شده تیره، یعنی در بین امت اسلام تیره نیست. چرا تیره نیست؟ چون حرامه، نباید باشه. ثم هذا الذي ذكرنا، هذا رو بزنید از صفحه 36 به این طرف، صفحه 36 که بحث چی بود؟ حسد بود. سپس این چیزی که ذکر کردیم ما، هو رو بزنید به هذا الذي، این چیزی که ذکر کردیم ما، از ظاهر المعروف، ظاهره و معروفه در معنای سه فقره اخیری که ذکر شده در صحیحه و فی الخصال نکته است. معروف آقا میخواییم بخوانی صلوات بفرستید انشاءالله. نه اجازه بفرمایید، حدیث رفت رو من امروز باید تمام بکنم. اجازه بفرمایید یک نکته رفقا، این نکته است. نکته، مرحوم صدوق یه روایت نقل میکنه، روایت اینه: هیچ احدی وجود نداره، چه پیامبر چه غیر پیامبر، الا این که این سه تا صفت درش هست، حسد، تیره و چی؟ وسوسه. یا الله، تمامی انسان‌ها این سه صفت درشون هست، حسد، تیره، وسوسه. مرحوم حتی معصوم مطلقه دیگه، حتی معصومین، مرحوم صدوق این حدیث رو نقل میکنه، بعد میبینه بابا این مشکله، چجوری انبیا اینو دارن، چجوری معصومین اینو دارن، میاد اینا رو دونه دونه توجیه میکنه. عرضم رسید چی شد؟ این نکته بود. نکته بس چی شد؟ مرحوم صدوق یه حدیث نقل میکنه، میگه تمام انسان ها این ست صفت رو دارن، بعد میانه با عقاید ما سازگاری نداره، میاد این ست صفت رو توضیح میده. دون النبی هستن. چرا؟ کدام نبی؟ این متواتر از نبی چیه؟ اگه اسم جنس بگیرید بعد. و پل خساله به سندن، بعضی از اساتید ما قبل از کلمه فیه مذکورون آوردن، رو مذکورون باید یه ماجیک کشیده بشه. و فل خساله و در کتاب خسال، به سندن فیه رفعون، یعنی با یه سندی که در این سند چیه؟ رفعه. رفقا رفع یعنی چی؟ افتادگی. دیروز عرض کردم مرحوم مامقانی میگه کلمه رفع چند تا معنا داره؟
دو تا اصطلاح آدرس دادن و فعل خصال و در کتاب خصال است به سند فیه رفعون، با یک سندی که در اون سند رفع است از امام صادق علیه السلام قال، فرموده است امام صادق سلاسون لم یعرمنها نبیون فمن دونه. از زیر فمن دونه بینیسید یک که کارش دارم، سه صفت می باشد که خالی نمی باشد از اون صفت نبی، پس کسی که پایین تر از نبیه، یعنی نبی و کسانی که پایین تر از نبی هستن. حالا میشه اون نبی بستگی به نبی داره، اسم جنسی شما همه میشه. سلاسون لم یعرمنها نبیون فمن دونه. ببینید بعضی روز من جواب سوالات نمیدم، بعد این شما چی فرمودید؟ این بستگی داره که متبادر بزن از نبی چی. اگر اسم جنس بگیرید درست شامل فمن دون نبی شامل نمیشه، ولی اگر مراد از نبی متبادر بزن با منصرف پیامبر باشه میشه. سلاسون لم یعرمنها نبیون فمن دونه، پس کسانی که پایین تر از نبی، هم نبی هم کسانی که پایین تر از نبی هستن خالی از این صفت نیست، صفت نیستن. یک تیره، دو حسد، سه تفکر در وسوسه در خلق، و ذکر از صدوق فی تفسیرها، و ذکر کرده از مرحوم صدوق در تفسیر این روایت، گفته این معنا بعیده، لذا مونده توجیه کرده، گفته ان المراد به تیره، مقصود از تیره ای که میگه نبی تیره داره، نه ای که خود نبی تیره میکنه، نه، مقصود اینه که دیگران با نبی تیره میکنن، یعنی مرد تیره واقع میشه. مثلا فرض کن ابوجهل صبح از خونه میخواد بیاد بیرون، روی مبارک حضرت رو میبینه، میگه امروز دیگه ورشکست میکنه، نمیره. مرحوم صدو فرمود مراد از تیره اینه، یعنی انبیا و مؤمنین مورد تیره واقع میشن، نه که خودشون تیره میکنن. ارزم رسیدید چی شد؟ خیلی خلاف ظاهره، الان عرض میکنم خلاف ظاهره. فی تفسیرا، در تفسیر این روایت فرموده ان المراد به تیره، مقصود از تیره، التطیر به نبی اول مؤمن، تطیر به نبی است، یعنی نبی مورد تیره واقع میشه، تطیر به نبی است یا مؤمن. ببینید رفقا، در نسخه خصال اول مؤمن نیست. ای که مرحوم شیخ فرموده اول مؤمن، شاید در خصالی که پیش مرحوم شیخ بوده اول مؤمن بوده، ولی در نسخه صحیحه خصال اول مؤمن نیست. از المؤمن، خب بعد از از المؤمن چی داره؟ اینکه آقا لا تطیر ها هم داره یا نداره؟ خب آقا معنا نداره. اگه ضمیر نداشت یه وجهی توجه فرمود، یه وجهی توجه فرمود، التطیر به نبی اول مؤمن، تطیر به نبی یا مؤمن، لا تطیروهو، ضمیر هو رو بزنید، نه تطعی زمیر تطیر مخره به نبی و مؤمن، چون او اومده اشکال نداره مفرده، نه تطیر نبی و مؤمن، کما حکی الله عز و جل عن الکفار، حکایت کرد از خداوند درباره عز و جل از کفار، قالو التطیر، ثقیله برای من این کلمه، بر او برای خودتون بکر و به من معک، این چه صیغه ای همی که من نخوندم؟ باب تفاول آخر صرف میر، ول مراد بلحسد. آقا مقصود از حسد این نیست که پیامبر با مؤمن حسد میکنه، خیر، مقصود اینه که مورد حسد واقع میشه، یعنی مردم به پیامبر حسادت میکنن، مردم به مؤمنین حسادت میکنن. این خیلی کلام خوبیه، درسته. این حسد مصدره، مصدر چی گرفته؟ مجهول. مصدر دو نوعه، مصدر معلوم، مصدر چی؟ مجهول. بذارید رو بخونم، والمراد بالحسد، مقصود از حسد ان یحسده، ضمیر ان یحسده رو بزنید، این است که محسود می شود نبی و مؤمن، لا ان یحسده، نه اینکه حسادت می کند نبی و مؤمن. میخواد دیگه مصدر به معنی چیه رفقا؟ نه اینکه مصدر به معنی اسم مفعوله، مصدر مصدر مجهوله. کما قال الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، بل مراد به تفکر، نه اینکه خودشون تفکر در وسوسه دارن، یه وسوسه در تفکر دارن، نه، مراد اینه که انبیا و مؤمنین مبتلا هستن به اهل وسوسه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه افرادی تو زمانشون هست که اینا اهل چی هستن؟ وسوسه. معنا اینه، خیلی خلاف ظاهرها.
و المراد به تفکر و مقصود از تفکر ابتلاء الانبیا، مبتلا شدن انبیا به مؤمنت به اهل وسوسه، نه که خودشون اهل وسوسه هستن، نه، یعنی در زمانشون یه نفر دو نفر چند نفر زندگی میکنه که اون اهل وسوسه هستن. لا غیرو رفقا، این لا یاد بودی داشته باشی، این غیرو عطف است بر التتیرو. التتیرو پیدا کنید، ان المراد به تیارته التتیرو پیدا کردی؟ این غیرو عطف است بر اون، یعنی مقصود به تیارو و فلان و فلان اینه، نه غیر این. ذالک رو بزنید به سه معنا، نه غیر این سه معنا. کما حک الله عن الولید ابن مغیره انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. این شأن نزول آیه یادتون هست یادتون نیست دیگه مطالعه کنی. ولید وارد مجلس شد، گفتم بیایم به پیامبر بگیم بگیم آقا کذابه، گفت این که بهش نمیچسبه، بگیم مجنونه بهش نمیچسبه، بگیم شاعره بهش نمیچسبه. فکر کرد، گفت که بهش بگیم چیه؟ ساحره. ببینید شد وسوسه. پس آقای ولید شد اهل وسوسه. ففهم، ففهم اشاره به چی داره؟ ففهم اشاره به این داره که بابا این معانی خلاف ظاهره. درست مرونتون رو کابونی، توجیه بسیار توجیه خوب، یعنی توجیه خوب چیه؟ قشنگه، به خاطری که مشکل برطرف بشه، منتها این خلاف چیه؟ ظاهر. مخصوصا اون یکی که نوشتی زیر چی نوشتید؟ یک فمندونه. این فمندونه جلوی توجیه مرون صدوق رو میگیره. چجوری جلوی توجیهش میگیره؟ من وقت ندارم، چهارشنبه درس هست، فردا تعطیله، چهارشنبه درس هست، رفقا ببینن تو مباحث پنجشنبه دم هست، ببینید چجوری این مندونه توجیه مرون صدوق رو میزنه کنار. وقد خرجنا فی الکلام فی النبوی الشریف اما یقتضیه وضع الرساله. چهارشنبه یه دو دقیقه توضیح میدید رساله.